بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد. در دوستان چه بکنم که به تنوین و ترنم به هو الله قول القواف المطلقه بدلا من حرف الاطلاق به هو الالف والواو والیا. بحث را در نون مفرده دنبال می کردیم که متاسفانه به این تعطیلات چند روزه برخورد کردیم، اما خب سر بحث خیلی مشکلی از جهت بحث نداریم. در نون مفرد فرمودن 4 وجه استعمال دارد: نون تأکید که بحثش رو عرض کردیم، نون تنوین که ابتداعاً فرمودن اقسام نون تنوین 5 است: تنوین تمکین، تنوین تنکیر، مقابله، محضر شما عرض بکنم، و عوض. 4 قسم رو در جلسات قبل مطرح کردیم، اما قسم 5 و آخرین قسم، البته در فراز اولیه بحث ایشون، به عنوان تنوین ترنم تا ادامه بحث. 5 مورد تنوین ترنم است. نکته اول این که دوستان می دانن حروف اشباع یا به تعبیر حروف اطلاق عبارتند از الف، واو و یا، و به تعبیر اینها حرکات اشباع شده اند. الف از فتح اشباع شده است، یعنی فتح به الف اشباع می شود، ضمه به واو و کسره به یا. و نکته دوم این که قافیه در شعر آقایان فرموده اند که بر 2 قسم است: یک قافیه قافیه مطلقه است و یک قافیه قافیه مقیده. قافیه مطلقه اون قافیه است که در شعر حرف آخر کلمه در قافیه متحرک است، به گونه ای که آن حرکت اشباع می شود. یعنی اگر آخر قافیه حرکت اشباع شده باشه، به این قافیه میگیم قافیه مطلقه. یعنی از فتح الف، از کسره یا و از ضمه واو ایجاد بشود. مثلا الکتابو بشود الکتابو، الکتابه بشود الکتابا، الکتابه بشود الکتابی. تا مثلا بزرگواری مثال زده است به مثل جارن به صورت جاری تلفظ بشود، یزربو یزربو تلفظ بشود، روشنه. قافیه مقیده میشود گفت تعریفش اینه، قافیه غیر مطلقه را میگن چی؟ قافیه مقیده. یا به تعبیر بعضی گفتن قافیه ای که حرف آخر کلمه ساکن باشه. نه در قرائت دوستان توجه دارن دیگه، آخر کلمه، آخر اون کلمه ای که در قافیه آخر مصرعه چی باشه؟ ساکن باشه. البته بعد اضافه کرد، طبیعتا توجه هم دارن، یا حرکتی باشد اشباع نشه، حرکت بدون اشباع، اون رو هم ما میگیم قافیه مقیده. چون اگر این مورد رو ما توجه نکنیم که مهم هم هست در بحث ما، نمیتونیم جمع‌بندی کنیم و نتیجه درستی از مباحثشون بگیریم. خب این از نکته و مطلب دوم. اما نکته سوم، با توجه به این دو مقدمه و نکته اولیه، تعریف تنوین ترنم. تنوین ترنم چه تنوینی است؟ تنوین ترنم تنوینی است که به قافیه های مطلقه ملحق میشه به جای حرف اطلاق. یعنی ما حرکت رو به جای این که اشواق بکنیم چه کار میکنیم؟ بله، در کنارش نون تنوین قرار میدیم. اشواق شده به جای این که اشواق شده تلفظ بکنیم، منون تلفظ میکنیم. مثلا به جای این که بگیم الکتابا، چی میگیم؟ الکتابن، الکتابون به جای الکتابو، الکتابن به جای الکتابی. من به مؤلف الف بلام دار هم مثال میزنم که توجه بکنن این تنوین مثلا تنوین دیگری نیست، اصلا لازم نیست الف بلام باشه، ولی مثال میزنیم برای که روشن باشه. نکته دیگر این که تنوین ترنم در انشاد بنی تمیم ثابت شده، یعنی شعر خواندن بنی تمیم. بنی تمیم وقتی شعر میخونن به گونه‌ای میخونن که تنوین ترنم درش ظاهر و ثابته. و نکته پنجم، به این تنوین میگن تنوین ترنم. نکته پنجم وجه نامگذاری است. چرا بهش میگن تنوین ترنم؟ ترنم یعنی چه؟ ترنم یعنی تغنی، آواز خواندن دیگه، درسته؟ نسبت به وجه نامگذاری دو بیان وجود داره. یکی بیان جناب ابن یعیش است و یکی بیان سیبوی و به تعبیر ایشان محققین از ادبا. سیبوی گفته است ما به این تنوین میگیم تنوین ترنم. ابن یعیش، ابن یعیش به این گفته است به این تنوین میگیم تنوین ترنم، که ظاهرن شاید خیلی از ادبا همین بیان رو دارن، چون باعث وجود ترنم در قافیه شعر میشه، باعث وجود نوعی آواز میشود در قافیه شعر. اما در مقابل، جالبه، سببه در مقابل این بیانی داره. ایشون میفرماید که این تنوین قاطع ترنمه. حالا بیان ابن یعیشو بعدا ما داریم، توضیح خواهیم داد که چرا ایشون میگه باعث ترنم میشود. ما فعلا حرف مقابل رو عرض کنیم، عبارت اینجا حل بشه. ابن یعیشون حرفش بعدا میاد، اینجا من توضیح ندادم. سیبوی میگه که عکس مطلبه، وجود این تنوین قاطع ترنم است، نه باعث ترنم. این تنوین که میاد ترنم را از بین میبره، نه اینکه ترنم را ایجاد میکند. چرا؟ چون آواز و تغنی به وسیله حروف اشباع ایجاد میشه، حروف اطلاق ایجاد میشود. اون مد صوت، کشش صوتی که در حروف اطلاق وجود داره، حروف مدی وجود داره، باعث چی میشه؟ آواز میشه. الکتابا، بو، بی، نوعی از آواز رو مثلا ایجاد میکنه. بعد این تنوین که میاد چی میشه؟ حرف اشباع میره دیگه. پس این میشه چی؟ قاطع ترنم، نه باعث ترنم. لذا جناب سیوی میگه ما به این تنوین بگیم تنوین ترنم، اشکالی نداره. اما توجه کنیم که به حذف مضافه. یعنی در حقیقت چی بوده؟ تنوین و قطع ترنم. یه مناسبتی که با ترنم داره ولو نافی ترنم است، ما بهش میگیم تنوین ترنم، اما به حذف مضافه در حقیقت. نکته ششم، اینا رو باید سریع عرض کنیم، نکته‌ای نداره. این تنوین مختص به اسم نیست، به خلاف تنوین های اربعه ماضیه. همه چهار اسم قبلی که عرض کردیم اختصاص به اسم داره، تو صمدیه و هدایه و سویتی اینها هم خوندید. اما تنوین ترنم نه، اختصاص به اسم نداره، در فعل میاد. ما ممکنه به حرف بیاد ملحق بشه. مثالی دارم ایشون رو عبارت میخوانیم، بستری نداره، اون شعر دلالت داره. اما وزاد الاخفش، جناب اخفش اضافه کرد. ما تا الان چند قسم تنبیم گفتیم؟ چند قسم. بعد اضافه میکنه ایشون، میگه ادعی تنبیم هایی رو اضافه کردن. جناب اخفش یک قسم اضافه کرده، تنبیمی به نام تنبیم الغالی. بعضی قسم دیگری اضافه کردن به نام تنبیم الضروره، که خود این رو گفتن در دو جا، یا ملحق به غیر منصرف می شود یا ملحق به منادا می شود، که عرض خواهیم کرد. بعضی قسم هشتمی اضافه کردن به حکایت جناب ابو زید، اسمشو گذاشتن تنوین و شاز. بعد ابن خباز هم دو قسم اضافه کرده که شده نه و ده. البته نهمی این بیان ایشون فقط تفنن در تبیین و تقسیمه، چون همون مورد هفتم که عرض کردیم تنوین ضرورت دو قسم داره، تنوین غیر منصرف و منادا. ایشون چکار کرده؟ نگفته تنوین ضرورت، اون دو قسم رو مستقل آورده است، گفته تنوین غیر منصرف، تنوین منادا. در با این بیان خودش خود به خود یه قسم اضافه میشه، تولید میشه، میشه قسم نهم. مثلا دهمی هم ایشون داره، تنوین الحکایه، که در سطور آینده انشاءالله خواهد آمد. این مقدار عبارت رو بخوانیم. صلوات به سنن الله و تنوین و ترنم. قسم پنجم تنوین ترنم است. و هو الله قل للقواف المطلقه، اون تنوینیه که به قافیه های مطلقه که من تعریف کردم ملحق میشه. بدلا من حرف الاطلاق، قافیه مطلقه قافیه است که آخرش حرکت اشباع شده داریم دیگه، اون حرف اشباع رو بر میداریم بجاش تنوین میذاریم. و هو الالف و الواو و یا حروف اطلاق هم که اینا روشنه. و ذالک فی انشاد بنی تمیم، عرب میگه انشده الشعره، یعنی چه؟ یعنی شعر رو براش خون. انشده او، یعنی انشده له، براش چیکار کرد؟ شعر رو خون. لذا در انشاد بنی تمیم، یعنی در شعرخانی بنی تمیم، بنی تمیم وقتی میخوان اشعارشون رو بخونن، لذا فقط مختص به شاعر نیست، اینا در قرائته، وقتی میخوان شعر رو بخونن خب اینجوری میخونن، یعنی به جای حرف اطلاق چی میارن؟ گاهن تنوین میارن، همیشه اینجوری نیست. و ظاهر قولهم انه، ظاهر قول آقایون که میگن تنوین ترنم، انه تنوین محصل للترنم، اینه که این تنوین موجب ترنمه، باعث ترنمه، ایجاد میکنه ترنم و آواز رو. ظاهر حرف ادبا اینه. از اون طرف جناب ابن یعیش هم تصریح کرده، و صرح و قد صرح بذالک ابن یعیش، ابن یعیش هم تصریح کرده به همین بیان که این تنوین باعث ترنمه، که حالا من توضیحش هنوز عرض نکردم چطور باعث ترنمه است، در حالی که ظاهرش اینه که قاطع ترنمه، بعدن میاد. والذی صرح به سیبوی، اون چیزی که تصریح کرده به او سیبوی و غیره، و غیر سیبوی، دیگرانی هم تصریح کردن من محققین، انه جیء به لقطع ترنم، این تنوین رو ما میاریم برای چی؟ برای کشش صوت رو از بین ببریم دیگه، ترنم رو قطع کنیم. و ان ترنم، بعد ترنم رو توضیح میده، ترنم چیه که تنوین میاد قطعش میکنه؟ میگه ترنم و هو تغنی یحصل به احرف الاطلاق، اون تغنی و آوازیه که به حروف اطلاق ایجاد میشه. لقبولها لمد صوتیها، یعنی چه؟ بله، تغنی ترنم آوازیه که به حروف اطلاق ایجاد میشه. خب بعد چرا این حروف اطلاق اینو باعث میشن این آواز رو؟ میگه لقبولها، به خاطر قبول این حروف اطلاق، لمد صوت فیها. چطور ترجمه کنیم عبارت رو؟ آیه صدا قبول
کردنش مد صوت،
مد صوت فیها، فیها یعنی چی؟ این فیها مشکله دیگه، بلکه قبول اینجوری که شما میگید لام رو داره تقویت میگیرید، خب حله، لمد صوت فیها، یعنی قبولها مد صوت فیها، مفعول به قبول رو هم حل کردید دیگه. اما لها به چی برگرده؟ بله؟ یعنی به خاطر قبول حروف اطلاق مد صوت در این حروف اطلاق را. خب این حرف بدی نیست، خوبه، یعنی این حروف اطلاق مد صوت در خودشون رو قبول میکنن دیگه، یعنی دارای مد صوت هم. یا بگید لمد صوت فلقوافی، شاید این بهتر باشه، یه مقدار به ذهن نزدیکتر باشه. مد صوت را در این قافیه ها قبول میکنن، یعنی این حروف باعث ایجاد مد صوت در چی میشن؟ بله؟ در قوافی میشن. این بیان اگر داشته باشید، لامش لام تقویته، میشه مفعول به برای قبول. حالا یه بیان دیگری هم، حالا این بیان ها رو من عرض به خدمت شما که تصوری هم داریم عرض میکنیم، دوستان میتونن دقت بکنن ببینن حواشی هم چیزی دارن در توضیح این عبارت یا نه. بگید لقبولها، یعنی لقبول حروف اطلاق، بعد مفعول قبول چی بشه؟ بله؟ همین تغنی دیگه، تغنی مورد بحث، ترنم، تغنی. حروف اطلاق تغنی را قبول میکنن، بعد لام لمد را لام لعجل بگیرید، لام تعلیل بگیرید. چرا؟ لمد صوت فیها، به خاطر مد صوتی که در این حروف وجود داره. این حروف تغنی را قبول میکنن، یعنی باعث تغنی میشن چون مد صوت دارن. فرق میکنید، باعث تغنی میشن. این هم بیان بدی به نظر نمیرسه. حالا دقت میکنم، فاذا انشدو، زمانی که انشدو، یعنی چیکار کنن؟ شعر بخونن. ولم یترنمو، اما محضر شما عرض میکنن ترنم نکنن، یعنی نخوان اراده ایجاد ترنم و تغنی نکنن. جاءوا بنون فی مکانها، به جای این حروف اطلاق چی میارن؟ نون میارن، نون میارن. ولا یختص هذا التنوین بالاسم، نکته بعدی هم که عرض کردیم، این تنوین به اسم اختصاص ندارد، به دلیل قول جناب جریر یا جناب جریر که گفته است اقل اللوم عاذلو، اقل اللوم عاذلو والعتابن و قولی ان اصبت لقد عتابن. اقلی فعل امر است، صیغه چهار، مفرد مؤنث مخاطب از اقلال، کم کردن. لوم هم که معناش روشن، مفعول به اقلی است به معنای سرزنش. آزل، آزل اینجا دو وجه ممکنه داشته باشه، شاید مثلا به قرینه فضای معنوی وجه اول مناسب تر باشه، به معنای لغویش مراد باشه. آزل یعنی چه؟ آزل معنای سرزنش کننده میاد، میتونه هم نام یک زنی باشه، نام یک زن. علا ایحالن سرزنش، این زن سرزنش کننده شاعره. حالا اسمش هم آزل لعل، یا نه به اعتبار سرزنش کردن شاعر داره به اون میگه آزل، بازم لعل. البته آزل علا ایحالن چه معنای لغوی مراد باشه چه علم باشه، چون این خانم مؤنث مراده به حسب تا دیگه و به حسب حرف ندا، لذا منادا منادای چی؟ اولا منادا، ثانیا منادای مرخمه. ظاهرا نقل شعر آزلو است که اگر آزلو باشد میشه چی؟ به لغت بله من لا ینول محذوف. اما آزله هم فی نفسه درسته، به لغت من ینول محذوف، درسته؟ آزله، چون قبل از تا مربوطه مفتوح دیگه، یعنی به حرکت خودش باقی میمانه. اگر در نیت بگیرید اون تا محذوف را، حرکت بنایی بر اون تا محذوف مقدره دیگه، لذا خود لام مفتوح باقی میمانه. لذا آزله مثل فاطمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. خب العتابن، باز عتاب هم به معنای ملامت و سرزنش و تندیست، قولی هم که روشن فعل امر صیغه چهار. ان عصبتو لقد عصاب، عصبتو و عصاب از یک ریشه هستن. عصبتو یعنی چه؟ بله، عصابت اینجا اصابت به معنای واقع را گفتنه، به همون معنایی که در ذهن دوستانم هستم غریبه دیگه، یعنی اصابت به واقع، مثلا واقع رو انسان بگه به واقع برسه. ترجمه در قدر فرمونه ای آزله، حالا بگه ای آزله یعنی نامش، ای سرزنش کننده من، کم کن سرزنش و ملامت را، اقل اللوم ولی عتابن. این العتاب و لوم بگید عطف تفسیر است، یا العتاب رو مثلا به معنای تندی بگیرید، لوم رو معنای سرزنش، تفاوت مفهومی داشته باشن، عطف مثلا متباین باشه. کم کن سرزنش و تندی را، و قولی و بگو ان عصبتو، این ان عصبتو مقول و قول نیستا، دقت کنید، این ان عصبتو یعنی قولی دلیل الجواب اینه، بعد مقول و قول اون لقد عصاب است، دقت کنید ترجمه روشن بشه، قولی دلیل الجواب این است، لقد عصاب مقول و قوله، یعنی در حقیقت جمله اینه، ان عصبتو فقولی لقد عصاب، اگر من حق را گفتم، کلام حق را گفتم، کار حق را انجام دادم، تو چی بگو؟ تو بگو به تحقیق حق را گفتم، یعنی اقرار کن به این که من حق را گفتم، چرا دائم ملامت میکنی و سرزنش میکنی، دائم ملامت میکنی و سرزنش میکنی، این دیگه خیلی انصاف بوده. حالا بعضی ها حق و باطل رو مخلوط میکنن، البته این با انصاف بوده، من درست نگفتم، چون بی انصافی، نهایت بی انصافی نفاقه دیگه، حق و باطل انسان مخلوط هم بکنه که باطل تشخیص داده نشه، اما این نه، این کلن دیگه اون طرفی افتاده بوده. خب محضر شما عرض بکنم، شاهد در چیه؟ شاهد در عصابن است، شاهد در عصابن است. بله ترجمه نکردم، چرا دیگه؟ ای آزله، کم کن سرزنش و تندی را، و قولی و بگو، اگر من حق را گفتم، حق را گفته است، یعنی اگر من حق را گفتم بگو حق را گفته است، یا حق را انجام داده است. جمله معترضه محضر شما عرض بکنم که میتونید در نظر بگیرید، اما من الان ذهنم مسلط نیست، چون جمله معترضه یک شرط عام داره که اون شرطش اینجا هست، بین شیعین متطالبین باشه، یعنی مثلا بین عامل و معمول، اینجا قولی عامل، لقد عصابه میشه چی؟ معمولش. اما چون در اینجا از جهت معنوی و حکمی حکم دلیل الجواب رو داره، به این جمله میگن معترضه، چون اگر معترضه باشد محضر شما عرض میکنم دیگه ما باید بگیم این ان شرطیست که جواب نداره، ظاهرا مشکل داره، چون این ان شرطیست که جواب رو در معنا میطلبد، و خود ان عصبتو به تنهایی به عنوان یک جمله معترضه مفهومی نداره. من میگم قولی لقد عصابه، این وسط بگم ان عصبتو، این ان عصبتو اگر نخوام ارتباط شرط و جزایی با ما قبلش برقرار بکنم از جهت معنی دچار مشکل میشه. حالا بعد اونجا رو ما نگاه بکنیم ببینیم این چه جای اصطلاحا میگن جمله معترضه یا نمیگن، خیلی مهم نیست از جهت حکمی. شاهد در عصابن است که فعله، و تنوین چی پذیرفته؟ بله ترنم، چه عصابا شده عصابن، مثل همون العتابن مصرع اول، ما شاهدون در اینجا تو عصابنه، اما العتابن هم اسم دیگه، مثل اسم تنوین ترنم پذیرفته، پس تنوین ترنم مختص به فعل، بله مختص به اسم نیست. و زاد الاخفش، صلوات الله علیه و آله. جناب اخفش موردی رو اضافه کرده که من ساختار بحث رو عرض کردم، ما در چهار عنوان چهار فراز بحث داریم، اول موردی که جناب اخفش اضافه کرده، تنوین الغالی. اخفش از نحوی ها
و علمای علم عروض قسم ششمی را برای تنوین مطرح کردند. اون رو تنوین الغالی نامیدن با غیر. نکته دوم این که این تنوین به آخر قافیه های بله مقیده ملحق میشه، یعنی قافیه هایی که حرف اطلاق ندارن ساکنن، یعنی در تلفظ ساکن خونده میشن. مثالش رو میخونیم، روی مثال توضیح میدیم. نکته سوم بعد یه تسمیه غالی. چرا بهش میگن غالی به این تنوین؟ غالی به معنای از حد گذراندن است. مادهش معنای زیادت از حد گذراندن است که غالی اسم فاعلش اینه، از حد گذراننده. غلا یغل و غلوون و غلبن از صحنه، یعنی تیر رو پرت کرد، به این معنا استعمال شده، به این اعتبار که تیر را از کمان گذرانده است، به این اعتبار این ماده در این معنا استعمال شده. خب این تنوین کلمه رو از حد خودش میگذرانه، چون تنوین در علم عروض، دقت کنید، تنوین در علم عروض یک حرف محسوب میشه و با زیاد شدن یک حرف وزن کلمه چی میشه؟ تغییر میکنه، از حدش تجاوز میکنه. نکته دیگر این که جناب اخفش نام حرکت قبل از نام حرکت محضر شما عرض بکنم قبل از این نون تنوین را قلوب گذاشته، به اون حرکتی که قبل از این تنوین وجود داره اون حرکت رو نامش رو قلوب گذاشته. مثلا در همین مثال شعری که ایشون میزنن المختره، بله حرکت دارن دوستان یا نه؟ ندارن. بعضی المخترقن، بعضی المخترقن، هر دو نقل شده. بعضی هم گفتن مثلا هر دو با هم جایزه. بیاید من توضیح بدم بیان ایشون رو، این مدار مباحثمون خیلی مثلا کاربردی و موارد چیزی نیست، اما از جهت فهم بعض استعمالات ولو قلیل است خب خوبه دیگه. تنوین ساکنه، درسته؟ و حرف قبل از او چون حرف آخر قافیه مقیده است، اونم چیه؟ ساکنه. در قرائت و تلفظ حداقل ساکنه. لذا حرف قبل از نون چی میشه؟ متحرک میشه، متحرک میشه به خاطر التقاء ساکنین. حالا قاعده در التقاء ساکنین فتح است، کسره است، بعضی هم میگن به خاطر خفت. ما چکار میکنیم؟ فتح میدیم در اینجا، فتح میدیم در اینجا. حتی کسره این مثال میتونیم بگیم مثلا جمع شده، هم التقاء ساکنین رو از بین برده، هم حرکتی است که از اون مضاف آمده است، حرکت اعرابی بگیریم، ایناش خیلی مهم نیست، مهم اینه که حرکت میاد. وجه نامگذاری جناب اخفش اینه که این حرکت به خاطر وجود تنوین غالی آمده، لذا اون حرکت میگه حرکت غلو. اگر تنوین نبود اون حرف ماغر متحرک نمیشد دیگه. مثلا در این مثال ما چی میخوندیم؟ المخترق، درسته؟ آخر قافیه مقیده است دیگه، اما چون نون آمد التقاء ساکنه نشاید، ما متحرکش کردیم. به این اعتبار ایشون اینجوری نامیده. فایده تنوین غالی چه است؟ در نکته پنجم، تنوین غالی چه فایده ای داره؟ نکته دقیقی عنایت کنم ازم. فایده این تنوین فرق بین وقف و وصله. ببینید سکون در آخر مصرع ها برای چی میاد؟ برای معمولا در ذهن انسان همینه، میگن برای وقف. لکن سکون در آخر مصرع ممکنه به یکی از دو جهت باشه. یا به خاطر وقف باشد یا به خاطر وزن باشد. لذا در مثل المخترق اگر نون نیاد، تنوین نیاد، سامع شعر وقتی المخترق رو منشد میخانه، انشاد کننده میخانه، مرتبه بین این که این سکون سکون وقفی یا سکون سکون وزنی است، برای وزن یا برای وقفه. اینجا من یه چیز فرانتز بگم، ممکنه دوستان بگن مگر سکون بلا وقف داریم ما؟ میگیم بله، گاهی سکون قرائت میشه اما وصلن. اینا رو دوستان توجه دارن، نیاز به توضیح ما نداره. گاهی سکون تلفظ میشه اما در وصل تلفظ میشه. سکون به حالت وصل هم در ابیات خوانده میشه. اما اگر تنوین بیان منحصر است در این که شاعر چی رو قصد کرده؟ وقف رو قصد کرده است، نه وزن را. چون اگه به خاطر وزن بود حرکتش منافی وزن میشد. وزن چه کار میگن؟ وزن شعر رو به هم میریخ. تنوین آمده سکون تبدیل به حرکت شده است، معلوم میشه این سکون اثری در ایجاد در وزن خاص شعر نداره که تبدیل به حرکت شده. پس معلوم میشه اون سکون سکونه وقتی بوده نه سکون وزنی. این اثر رو داره نه در قرائت ها. خب مهمه دیگه. نکته آخر هم دقت کنن دوستان، من بتونم این بحث رو حداقل جمع‌بندی کنم. اقوال در تنوین غالی، این دو سطر رو بخوانم، این مدار خارجش مفصل است. وزاد الاخفش بخونن بعدش. بله، والعروزیون، واب اگر نیست بذارن. وزاد الاخفش والعروزیون تنوین ساده، سنه تنوین ششمی اضافه کردن. و سموه الغالیه، بهش غالی گفتن. و هو اللاحق لآخر القواف المقیده، به آخر قوافی مقیده ملحق می شود. تقول رعبه، جناب رعبه اینجوری محضر شما عرض بکنم که گفته است شعر رو. و قاتم الاعماق خواب المخترقن مشتبه الاعلام لماع الخفق. قاتم، این واب و قاتم واب ربه است، یعنی ورب قاتم تو باب ربه خاندید یا میخانید که مواردی ربه حذف میشه جر ما بعدش باقی میمانه. از جمله اون موارد چیه؟ بعد از باب تو سویتی حتما خوندن دوستان، توی مغنی هم حرف را میخوانن. قاتم به معنای سیاه، اون گرد و خاک و غبار تیره رنگ رو میگن. در حقیقت قاسم هم صفت برای موصوف محذوف، یعنی رب مفازتن قاتم الاعماق، مفازتن بیابان. اعماق جمع عمق یا عمق، به معنای اطراف بیابان، کرانه دشت، حتی به معنای ته و عمق هم میاد، اما معنایی که تو ذهن دوستانم اینجا اون مراد نیست. خاوی یعنی خالی، الذی لا شیء فیه، این چیزی که توش هیچی نیست، خالی. مخترق، اون مکانی که باد درش میوزه و نفوذ میکنه بهش میگن مخترق یا مخترق یا مخترقن یا مخترقن. مشتبه الاعلام نشانه های بیابان. لما بسیار درخشنده. خفق آب نما، یا چی میگیم ما؟ سراب. چه بسا بیابانی که غبار تیر رنگ اطراف آن را فرا گرفته است و خالیست از هر چیزی. خالیست از هر چیزی که قاسم الاعماق خاول مخترقن یا مخترقن مشتبه الاعلام، یعنی برد مشتبه الاعلام، بخالیست از هر چیزی که مانع شود وزیدن باد را در آن، وزیدن باد را در آن. این مانع شود رو بذارن داخل کروشه، چیزی که بذاریم داخل کروشه یعنی قرینه داریم براش اما لفظ دال نداریم، اینا رو تو مطالعه دقت میکنه، یعنی پست و همواره. این بیابان میخواد اینجوری بگه که پست و هموار است و این صفت دارد بیابان که نشانه هایش مخفی است، مشتبه الاعلام است و درخشان کننده سراب است، سراب نمایه شامل شاهد در مخترق است که منبن به تنوین غالی شده. و سمی غالی هم لتجاوزه حد الوزن، چون این تنوین تجاوز کرده از میزان وزن، وزن رو تغییر داده دیگه. دوستان اشکال نکنن که تنوین که تأثیر در وزن نداره، گفتیم در محضر شما عرض میکنن بین این آقایان عروضیون به عنوان یک حرف محسوب میشه ولی زن اثر داره. و یسمى الاخفش على حرکت التي قبله غلوبن، اون حرکت قبلش میگیم غلوب که توضیح دادیم چرا، چون باعث وجودش این تنوین غالی است. و فائدته الفرق بین الوقف و وصف، فائدش فرق بین وقف و وصفه، یعنی وقتی این تنوین میاد میگه سکون، سکون چی بود؟ بله وقفی بود، نه سکون وزنین، تردد را از بین میبره. و جعله ابن یعیشن. نکته ششم دقت بفرمان عزیزان، اقوال در تنوین غالی، بیانهای مختلفی که در تنوین غالی وجود داره. حالا نسبت به اصل اصلا تنوین غالی داریم نداریم، نسبت به فرعش، اولین بیان مال جناب ابن یعیش. ابن یعیش میگه ما تنوین غالی نداریم، درسته این تنوین رو داریم اما این تنوین تنوین غالی نیست، این تنوین از مصادیق تنوین ترنم. چرا؟ یادتون میاد ابن یعیش چی میگو؟ میگو ترنم از نون ایجاد میشه، از خود همین تنوین. مثلا اونجا بهش میگو تنوین ترنم، خب اینجا ما تنوین داریم دیگه، اون ترنم از این تنوین هم ایجاد میشه. به این جهت ایشون به این تنوین هم میگه تنوین ترنم. حالا من توضیح بدم، دوستان میدانن نون از حروفی است که از درون بینی ادا میشه، از درون دماغ ادا میشه، تو دماغی گفته میشه به اصطلاح آقایم، و ادا حرف از درون بینی و دماغ باعث ترنمه. حالا دیگه عملی میخوام دوستان رو نمیخوام، ولی این نون رو که تلفظ میکنید احساس میکنن درون بینی که مقداری صوت ایجاد میشه در اونجا، دقت کن. بله، ولذا به مغنی هم که مغنی میگن. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینه که صوتش رو تو دماغی ادا میکنه و به همین خاطر ایشون مغنی، لفظ مغنی رو از غنیه نمیدانه، میگه مغنی از غنله است، ولذا اصلش مغننون بوده به سلاس نونات، مغننون. غنه در لغت عرب معناش چیه؟ بله؟ صوت داخل دماغ دیگه، تو دماغی سخن گفتن رو عرب میگه غنه، از غننه. ازایشون میگه از غنه هست، مغنی هست، مغننون بوده. نون سوم به خاطر توالی سلاس نونات که از بین برود نوعی سقل ایجاد میکنه، تخفیفا تبدیل به چی شده؟ تبدیل به یا شده، شده مغنی. این بیان ایشونه، بلذا هم بیان اینجا ایشون روشن شد که تنوین غالی هم نوعی از تنوین ترنم هست، هم بیان آنجا که به نون ترنم چرا ایشون میگفت چی؟ بله؟ میگفت نون ترنم. چرا بهش میگفت نون ترنم؟ چون نوعی تغنی داره و این تغنی از تغنن دیگه، از همون نوع خاص سخن گفتن. جناب زجاج و سیرافین به طور قطع منکر این تنبیه شدن، به طور قطع منکر این تنبیه شدن، چون این تنظیم وزن شعر رو میشکنه. این وزن شعر مثلا المخترق الخفق تو آخر قوافی دیگه، در حالی که شاعر محضر شما عرض بکنم دنبال وزن و قافیهی برای شعرشه، اول طوری قرائت بکنیم که وزن شعر شاعر چی بشه؟ مثلا بشکنه. ممکنه دوستان باید بگن که خب ما موارد استعمال چه کار کنیم؟ اشعار روایت شده باید باش چه کار بکنیم؟ این دو نفر در توجیه اشعار روایت شده بیانی دارن. خب دقت کنن دوستان، ظاهر عبارت رو اگه دقت کنیم شاید خیلی متوجه نشن دوستان. من ظاهر عبارت رو میگم، اگه توضیح نیاز داشت عبارت میگم که مدار وقت گذاشته بتونیم جنبندی بکنیم. ایشون میگه شاعر و شعرخانان، حالا ممکنه شاعر باشه ممکنه شعرخان باشه، رویهشون این بوده که در آهنگ شعرشون در آخر بعض مصرعها، این بعضم دقت داره، در آخر بعض مصرعها ان زاید میکردن، ان حمزه و نون، لیکن حمزه رو یواش تلفظ میکردن حذف میشده، نونش باقی میمانده. بعد به خاطر، یعنی به خاطر، یعنی به ذهن، به ذهن سامع این مطلب به خیالش می اومده که این شخص نون تنوین آورده است، مثلا می خندن، ولی هر حرف دقیقیه. دقت کنن دوستان، ابن مالک هم که از فهول علماست، می دونید ابن مالک کم ادیبی نیست، اینو قبول کرده. خب عبارت دقت کنن. خب و جعله ابن یعیشن، یا و جعله ابن یعیشه، غیر منصرف باید بگیریم دیگه، من نوع تنوین ترنم، گفته از همون موارد تنوین ترنم، این مورد مستقل نیست. زائما ان الترنم یحصل به نون نفسها، ترنم و تغنی با خود نون ایجاد میشه، و به همین خاطر گفته است اینم از مصادیق تنوین ترنمه. لعنها حرفون اغنون، چون این حرف حرف ایجاد محضر شما عرض بکنم که حرفیست که اغنون محضر شما عرض بکنم یعنی ایجاد تغنیه میکنه، اون صوت تو دماغی رو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. این اغنون صفت دیگه، یعنی موصوف به این صفته، موصوف به غنه است تو دماغ صحبت کردن، اینجوری تو دماغی میاد دیگه. قال و انما سمی المغنی، مغنی یعنی خود مغنی، که ماش میگیم مغنی لعنه یغنه نصوته، نه لعنه یغنی، ای یجعل فیه غنتن، یعنی در صوتش غنه ایجاد میکنه، تو دماغی صحبت کردن رو ایجاد میکنه. ولی اصلا عنده او مغننن به ثلاث نونا، از در نزد او مغنن به ستا نونه، فا او به دلت الاخیرتو یا هم تخفیفن، تبدیل به یا شده از روی بفرمایید بله تخفیف. این بیان اول که مال ابن یعیش بود. داریم چیا رو میخونیم؟ بیانهای آقایون در تنوین غالی. پس بیان اول نتیجه شده ما تنوین غالی، این تنوین داره یا تنوین غالی نیست؟ دومین بیان و انکر از زجاج و سیرافیه ثبوت، و انکر از زجاج و سیرافی ثبوت هازد تنوین البسته، اینا این تنوین رو قطعا و البسته، بس بس یعنی قطع دیگه، منکر شدن. لانه او یک سر الوزنه، چون اینا وزن رو میشکنه و شاعر پسندیده نمیدانه که وزنش مثلا شکسته بشه. و قالا، این قالا دخل مقدره، میگه خب مواردی که شاعر استعمال کرده یا شعرخانان بیان کرده ان، اونا رو چه کار کنیم؟ میگه لعل شاعر کان یزید و این فی آخر کل بیتن، شاید شاعر در آخر هر بیتی این اضافه میکرده، این هر بیتی دقت کنید، معناش نیست که همه ابیاتون همینجا. اگر ما بخوام این حرفو بزنیم تو مصرع دومش گیر میکنیم، تو مصرع دوم نداریم نون رو دیگه، خفق همونجا گیر میکنیم. نه، بعض ابیات مراده، آخر حرف کل بیت آخر ابیات، اما معناش این نیست که همه ابیات. بالاخره ابیاتی رو اضافه میکرده، فضع اف صوته بالهمزه، صوتش رو به همزه تضعیف کرده، یعنی در وقتی میخواست همزه رو بگه آرام میگفته، همزه شنیده نمیشده. فتوه هم از سائم و اننونه تنمینون، بعد سامع نون این که باقی میمانده فکر میکرده این چیه؟ تنمینه. فختار حاضر قوله جناب بله ابن مالک. یه حرف متوجه شدن دوستان یا نه؟ بله. بید گاهی در آخر مصرعه ها نوعی از کشش صوت انسان داره که شبیه به حرف به مثلا کلمه اینه، این هم خصوصیت نداره، ما داریم از اون صوت لفظی را حکایت میکنیم، این حاکی از اون صوته. دقت میکنن عزیزان؟ مثلا در همین جا بگیم وقاسم الاعماق خواب المخترق، میبینید یک این حالت کشش صوت با نون ایجاد میکنه در قرائت. ما تو مثلا مدداهی ها و مدیه سرایی ها زیاد میبینیم این رو، اون کشش صوتی که منتهی به نوعی از نون ساکن است، مثلا طرف فکر کرده این نون ساکن شعر رو نقل کرده، شاعر مثلا اینجوری سروده است یا قاری اینجوری سروده است، نه ایشون میگه این نون اون حالت خواندنی است که بعضی از اشعار دارن در آخره قوافی و مصرعه ها، و نون تنوین بله نیست. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به حرف خوبی هم هست.